أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد والثناء لعين الوجود، والصلاة والسلام على واقف مواقف الشهود، وعلى آله أمناء المعبود. اما بعد، قال مولانا في المثنوی: آنچنان که از فقر می ترسند خلق، آنچنان که از فقر می ترسند خلق، زیر آب شور رفته تا به حلق، گر بترسندندی از فقر آفرین، گنجهاشان کشف گشتی در زمین. جملشان از خوف غم در عین غم، و از پی هستی فتاده در عدم. هست زاهد را غم پایان کار، تا چه باشد حال او روز شمار. عارفان زاغاز گشته بهرمند، از غم احوال آخر فارغند. در جلسه قبلی مقدمات پیرامون مسئله خوف و حراس‌های انسانی تقدیم سروران عزیز گردید، و آنچه را شایسته بود در این مقال و مقام خدمت تقدیم نماییم و عرض رساندیم، و پایان کار به اینجا رسید که میتوان گفت و میتوان ادعا کرد که ای انسان، تو بگو از چه میترسی تا من بگویم تو که هستی. تو بگو چه ترس هایی داری تا من بگویم از چه هویتی برخورداری. تو بگو چه خوف هایی تعقیبت می کند تا من بگویم در کجای هستی قرار داری، و قرب تو یا بعد تو از حضرت دوست چه اندازه است. ترس ها تا این حد مهمند و سرنوشت سازند و تعیین کننده هویت و شخصیت انسانند. برای یادآوری مطالب را تکرار می‌کنیم تا ببینیم که حضرت مولانا دستمان را می‌گیرد و به کجا می‌برد. بعضی‌ها از کمبود راحتی می‌ترسند، بعضی ها از کمبود لذت های غریزی و زیست شناسانه می ترسند، بعضی ها ترسشان از گمنامی هست، نکند گمنام بمانیم و گمنام بمیریم. دغدغه وجودیشان شهرت است، خوفشان این است که از شهرت دور بیفتند و محروم گردند. بعضی هاشان حراس دارند که نکند از توجه خلق محروم بمانند. بعضی ها هستند شاید اگر بگردیم بتانیم سراغ بدیم و پیدا بکنیم که حراسشان از این است که از خالق محروم بمانند، از توجه خالق محروم بمانند. بعضی ها متوجه اینند که از قدرتمندان دور نیفتند و برخی خوفشان از این است که از پاکان و طاهران و عاشقان و عارفان و مقربان دور نمانند. و هر حال هر کسی ترسی دارد. حضرت مولانا در مثنوی شریف مطالب زیادی را آورده است و ما روح مطالب را گرفته ایم. آنچه در جلسه گذشته آمد و آنچه مقدمتاً فلحال عرض کردیم در رابطه با بیانات و برداشت‌های حضرت مولانا هست. امروز می‌کوشیم همین 5-6 بیتی که محور سخن هست مورد توجه قرار بدهیم. مولانا می‌فرماید: آنچنان کس فقر می‌ترسند خلق، همه ما از فقر می‌ترسیم. چرا؟ فقر چه چیزی می آورد که ما از فقر می ترسیم؟ سؤال داره انسان. اگر از چیزی خوشش می آید و نسبت به چیزی اشتیاق دارد، شوق دارد و طلبش را مشتاقانه تعقیب می کنه، شایسته مقام انسانی او هست تا از خود بپرسد چرا این اشتیاق و طلب را دارم. ولو علم دانش، چرا دانش میخوایی؟ آیا دانشجوهای ما متعلمینه نمیگیم؟ گرچه شایسته است که از کلاس چهارم به بعد به متعلم فهمانده بشود، جانش را بیدار کنند، او را در یک مخمصه علمی قرار بدن. چرا درس میخوانی؟ هر معلمی که میآید باید از شاگردان بپرسد و این سؤال در ذهن شاگرد فعال بسازه، دوباره زنده کنه. چرا درس میخوانی؟ چرا دنبال علم هستی؟ حالا اگر به این دوره ها نمی کنند، حتی در دوره متوسط هم نمی پرسند، در دوره دانشگاه باید بپرسند چرا درس می خونی؟ یکی از بدبختی های جامعه بشری، خب ماها که درس خوان و درس دهنده ای نداریم. 40 سال پیش استادای ما می گفتند که این جایی که شما آمدین فاکولته نیست، فالکوته. الان که هم فالکوته هم نیست. استادا بی سوادتر از شاگردان، شاگردان بی سوادتر از استادا. چرا درس میخونی آقا؟ از بچه صنف 10 میپرسیم میخوایی به کدام رشته تحصیل کنی، کدام فالکوته بری؟ میگه فاکولته طب، فاکولته انجینری. برای چی؟ تو دنبال علم هستی یا دنبال چیز دیگری. اویی که از صنف ده پدر، مادر، خاله، دایی، عمه، دایه همه به گوشش پف کردند که باید تو فاکولته طب بری یا فاکولته انجینری بری. برای چی؟ برای این که عالم بشود و علمش رمیان جامعه پخش بکند، به پای دیگران بریزد، یا نه تخیلات دیگری داره. به عین ترتیب خوب دقت کنن دوستا، از بعضی چیزا میترسیم. اونجا مشتاق بودیم، طالب بودیم، اینجا متنفریم، هراسانیم، خوف داریم، ترس داریم. انسان فرهیخته که خودش رو میشناسه. تو خودت رو شناختی؟ نشناختی. کی شناخته؟ عرف رب. مرحبا، صلوات بفرستیم. عرض شود که انسانی که خودش را شناخته باید ترسهایش را بشناسه و علت ترسش را بشناسه. چرا میترسم؟ روز گذشته یک جوانی بود، سوالاتی داشت. مثلا میگفت انسان از مرده میترسه. خب من تعجب کردم که از مرده بری چی بترسه دیگه. این زنده های هم که به هم دیگه خیانت میکنن، جفا میکنن، ستم میکنن. این مردی بیچاره که یک گوشه افتاده دیگه، یک لاشه گوشتیه، مثل که به قصابی ها ست تا لاشه اویزونه. خب منتها این افتاده، این که ترسی نداره. انسان باید بداند که از این چیزی که من میترسم علتش چیست. چرا میترسم؟ به من چه ستمی وارد میشود، چه اجحافی میشود، چه زیانی میرسد، چه کمبودی تحمیل میشود، چه چیزی از من گرفته میشود که از این زمینه میترسم. یکی از مواردی که مولانا مطرح میکنه میگه آنچنان که از فقر میترسند خلق. این همه ای ما میفهمیم چرا از فقر میترسیم. کاد الفقر ان یکور و کفر، هر دو تا درسته. و دو تا دیگرم من میگم. آقای رازی که فرمودن الفقر و فخری و الفقر و فخری و بهی افتخر و علی الانبیا، این دوتا هم هسته. نه که یک الفقر و فخری، حدیث دیگه الفقر و فخری و بهی افتخر و علی الانبیا، من به سلیمان با فقر خود افتخار میکنم. ای سلیمان تو بر تخت نشسته بودی و من بر خاک نشستم، ولی من خاتمم. ای یوسف تو عزیز مصر بودی ولی من عزیز مکم و بر خاک نشینی مکه افتخار میکنم. و بهی افتخر علی الانبیا، همینجور حساب کنه. ای زرتشت تو سلطان بلخ بودی ولی من خاک نشین کوچه های مدینه ام. بگذارین یک قصه بگم، خیلی شیرینه، خیلی شیرینه. صلوات بفرستین. شما میدانین که پیامبر اکرم نواسه های خودش حسنین خیلی دوست داشت. گاهی وقتی به خانه فاطمه سلام الله علیها میرفت با بچه ها بازی میکرد، چنان که احساس نمیشد این پیامبری عظیم الشأن است. بچه ها بر دوش خودش سوار میکرد، گاه به قول ما و شما چارقاوک میکرد، مرکب این کودکان میشد. این خبر به بیرون رسیده بود. بعد از جنگ های خندق و خیبر و عده شهید شده بودند و کودکان شهید در کوچه بودند، روزی پیامبر اکرم قبل از نماز راهی مسجد بودند. قنبر همراهشان بود، قنبر غلام حضرت امیر. به کوچه که رسیدن، بچه ها آمدن دامن حضرت گرفتن، یا رسول الله تو برای نواسه های خود مرکب میشی، شطور میشی، اونا سوار میشن، تو میگردی، ما پدرام شهید شده، شطور نداریم، بیا همینجا شطور ما شو که ما سوار شیم لذت ببریم. داخل کوچه پرخاک، راه عام، تا گفت که پدران ما شهید شدن، حضرت زانوان بر زمین زد و شطور شد و یکی یکی سوار می شدن و می دویدن و اینا رو می گرداند. بعض وقتم دو تا سوار می شدن. مؤذن پیشخوانی اذان، خطبه پیشخوانی رو شروع کرد. حضرت گفتند قنبر در جیب من چند درهم است، بگیر برو جوز بخر، گردکان بخر و بیا این شتر را از این بچه ها خریداری کن. قنبر با سرعت رفت دامنش را پر جوز کرد و آمد گفت بچه ها شترتان را نمی فروشین؟ گفتن چی میدی؟ دامن پایین زد دید که جوزه. گفتن می فروشیم. 5 تا به ای داد، 4 تا به ای داد، 8 تا به ای داد، جان پیامبر را آزاد کرد. می دانیم پیامبر چی کار کرد؟ دوباره نشست سجده کرد، گفت خدا تو را سپاس می گویم که قیمت محمد را به او نشان دادی و تعیین کردی. من فهمیدم که قیمت من چند تا جوزه. و همین انسانه که با همین کارها، آیا سلیمان این کار کرده؟ سلیمان بچه های مردم به داخل کوچه به شانش سوار کرده، برایشان شطور شده؟ یوسف که عزیز مصر است شده است، و همچنین سایر پیامبران عزیز. و برای همین است که می‌فرماید الفقر و فخری و بهی افتخر و علی الانبیاء. آنچنان که از فقر میترسند خلق، چیه که میترسند؟ یک بررسی میکنیم. اول تجزیه نمیکنیم، تحلیلش نمیکنیم، اول بررسی میکنیم. انسان فقیر چه کم دارد؟ فرش خوب کم دارد، درسته؟ ظرف های خوب کم دارد، لباس های خوب کم دارد، مرکب های خوب کم دارد، غذاهای خوب کم دارد، خانه زیبا و خوب کم دارد. آیا کم داشتن اینها هراس داره؟ باید از این که انسان خانه خوب نداره در دغدغه روانی به سر ببره؟ و حال این طرف قضیه رو به تحلیل میگیریم. فقر دو فقر است، فقر مادی هست و فقر معنوی، و فقر معنوی باز شاخه هایی دارد، برمیگردد به فقر هنری. یکی شاعره مثل بنده، یکی شاعر نیست مثل ایشان. ایشان از نظر هنری فقیرند. فقر اخلاقی هست، بنده فقیر هستم، اخلاق درستی ندارم، ایشان معلم اخلاقند، من به فقر اخلاقی گرفتارم. فقر اعتقادی هست، عده‌ای هستند به توحید رسیدند، به وحدت رسیدند، به عوالم روحانی رسیدند، بنده به فقر اعتقادی گرفتارم. ایشان نه، توکلشان بالاست، اخلاصشان بالاست، ایثارشان بالاست. اگر کسی مثلا فرض بفرمایید به فقر فکری و عقلی گرفتار میشه، از او چی میگیرند؟ یک وقت انسان به فقر مالی گرفتار میشه که فرش نداره، ظرف نداره، ماشین نداره. یک وقت به فقر عقلی گرفتار میشه، اونجا چی نداره؟ آنی که عقل ندارد آدمه، دین داره، هنر داره، طهارت داره، عزت داره، والایی داره، هیچی نداره، هیچی نداره. و متاسفانه، متاسفانه به قول حضرت مولانا، ما فقط و فقط از فقر مالی میترسیم. این که عقل نداریم مهم نیست، این که ضعف فرهنگی داریم مهم نیست، این که به فقر اخلاقی گرفتاریم، حتی با خانواده، با همسر، با اولادها، با عمو و کاکا و دایی و این و اون، برخورد ما برخورد آدمیوار نیست و به فقری ذلتبار گرفتاریم نمیترسیم. این که 40 سال از عمرمان گذشته و مزاجمان از حال طفلی نگشته است نمیترسیم. این که فرق هنر با غیر هنر و با بی هنری کرده نمیتونیم نمیترسیم. این که افسار بنده و امثال بنده به دست شیطان است و آزادگی نداریم، از فقر آزادی و آزادگی نمی ترسیم. این که مملکت ما را دیگران اداره می کنند و ما خیرات خور سر 40 کشور بیگانه شده ایم نمی ترسیم. این که توحیدمون دچار شرک شده نمی ترسیم. این که توکل به خدا نداریم، توکل به جیب داریم، نمی ترسیم. ولی ترس ما از چیه؟ از اینکه نکنه امشب، ببخشید اگه پر روی میکنم، از اینجا بگذارین که کمی همینطور واقعیانه تر صحبت کنم. می ترسیم امشب مستراح از ما گلمن بشه که چرا مرا خوب چرب نکردی یا از زائده های خوب پر نساختی، از این می ترسیم. از این که معده از ما گله کنه، نه عقل. لذا مولانا می فرماید آنچنان که از فقر می ترسند خلق، و با واسطه همی ترس زیر آب شور رفته تا به حلق. آب شور چیه؟ همی بیننگی هایی که می کشی، همی بیغیرتی هایی که تحمل می کنی، همی قفلت هایی که بار دوش ما شده، همین اسارت هایی که صرف رازانه میبریم. و جالب این که رهبرای سیاسی ما وقتی به کنار یک امریکایی استاده میشن، سر و گردنشان هم بلندتر میگیرن. شما رو به خدا اگر اینا غیرت داشته باشن، حاضر میشن کنار اومده استاده شن؟ ای آب شور نیه، ای آب چیه؟ البته کلمه دیگری که تعویض شده چیز دیگری بوده. اینجا آب و شور آوردن که واسه که دیگه ادب حضرت مولانا مراعات بشه. متوجه شدین چیه؟ از نجاست هم نجاست تره. او کلمه ها رو نیاوردن برای که ادب حضور حضرت مولانا رعایت شده باشه. این همه نکبتی و نفرت و بیننگی و بیهیائی و بیغیرتی و غفلت و جهالت و سستی و تنبلی تحمل میکنه خلق برای چی؟ برای از که از فقر میترسه. اگر به همین اندازه از فقرآفرین میترسید، گر بترسیدندی از فقرآفرین، گنجهاشان کشف کردی، کشف گشتی بر زمین. گنج خرد کشفشان میشد، گنج ایثار کشفشان میشد، گنج توحید کشفشان میشد، گنج کشف و شهود و معاینه و مشاهده و بصیرت کشفشان میشد، گنج طهارت، گنج آزادگی، گنج رسیدن به عزت و سربلندی، گنج داشتن سیاستی پاک مطهر و مطهر، گنج دیانتی عزت آفرین. ما مسلمانیم، پیرو کیم؟ عمر ذلت کشی ما رو قبول میکنه؟ علی چی؟ به خدا قسم هر دو تا رو بدنام کردیم، به خدا قسم بدنامشام کردیم. بعد بریم میگن اگه همینه های هن که نماینده های عمر و علی هن، معلوم میشه همونم یک چیزی نبودن. اگه میبودن که ایته چیز رو تولید نمی کردن. همه گنج ها تولید میشد و کشف میشد. مولانا با همین دو بیت، بیت های بعدی تفسیر میکنیم، با همین دو بیت یک چرخش فکری میخواد برای انسان بده، جهت سفلی رو به جهت علوی تبدیل کنه، جهت تاریکی رو به جهت نور بدل کنه، جهت ذلت رو به جهت عزت بدل کنه، جهت نفس را به جهت رب بدل کنه. دو تا بیت بیشتر نیه. تو از فقر میترسی، او هم از فقر مادی. اگر از فقر مادی نترسی و این فقر را کنار بگذاری و از فقر آفرین بترسی، حرف تمامه. برای چی؟ برای از اینکه از فقر آفرین که انسان ترسید، دستوراتش را عملی میکنه. ما دستورات اسلام را عملی کردیم که به اینجا رسیدیم، یا زیر پا نهادیم که به اینجا رسیدیم؟ اگر از خدا بترسیم که راه خدا را پیش میگیریم، دستور و حکمش را استقبال میکنیم و بر مبنای دستورش عمل میکنیم، تدبیر امور اعم از فردی و اجتماعی و اقتصادی و سیاسی و هنری و حکمی و فلسفی و اخلاقی همه رو میسپریم به او، نقشه او را پیاده میکنیم، و بعد چه کار میشه؟ اگر نقشه او پیاده بشه در زمین چه کار میشه؟ فرشتگان نمازهایشان رها میکنن، میاین این دست دیر کلب بشن، به قول ما و شما میگیرن، نگاه میکنن، میگن اگر اینا بنده ان پس ما چی؟ حسد میبرن، به حیرت گرفتار میشن، غبطه میخورند. وقتی دستورات عمل بشه که مقام انسان برتر از مقام فرشتگان میشه، میگه میخوایی که آزاد بشی؟ میخوایی که به همه یک گنجها برسی که فرشتگان بر تو غبطه بخورند، حسرت حضور تو را داشته باشند؟ از فقر نترس، از فقر آفرین بترس. خوف فقر مادی را از حوزه جانت، از شهرستان دلت بیرون ببر، بیرون افکن، و خوف فقر آفرین را جانشینش کن. خوف فقر آفرین خوف به معنای معمولی نیست. این نکته داشته باشن عزیزان ما. ما در مراحل سلوک یک مرحله داریم که اون مرحله را مرحله خوف میگویند. عرفا معتقدند که خوف ترس معمولی انسان ضعیف بیعقل و بیدیانت و خام نیست، بلکه خوف بال پروازش هست به سوی عوالم ملکوت و این مرتبه اولشه جبروت. این بال است، نه بال افکن، نه بال شکن، زمین زننده نیست. خوف وقتی اینجا صحبت میشه به معنای این هست که انسان حرمت حق را به جای می آورد، ادب حضور را به جای می آورد. یک مثال می آوریم. پس شاگردی داریم، متعلمی داریم، فرزندی داریم، فرق نمی کنه، بسیار با ادبه و باهوشه. وقتی پدر وارد میشه، ای بلند میشه، دست به سینه سلام میده. ای از ترسی کار میکنه؟ از پدر خود که کسی نمیترسه، الا ای که پدر پدر نباشه. از معلم احترام میگیره، از استاد احترام میگیره. این نشانه ترس نیست. خوب دقت کنید، همین حالتی که فرد در برابر کسی که دوست میدارد، عشق میورزد، محترمش میشماره، به پا میسته و ادب حضور به جا میاره، همین خوف میگن. وقتی کسی این چنین باشه، او هم در برابر حضرت دوست و وقتی با شناخت چنین کاری صورت بگیره، همه گنجهای عالم هستی، نه اینکه روی زمین، اینجا مولانا مکان تعیین نمیکنه، گنجهاشان، گنجهای عالم ملکوت حاصلش میشه، گنجهای عالم ناسوت حاصلش میشه، گنجهای عالم جبروت حاصلش میشه. یک مرحله هست، یک بال هست، یک پرش هست، یک گام زدن هست. نکتتون عرشیه. از نظر عرفا کسی که به این ترس نرسیده است، یعنی به این مقام حرمت گذاری و ادب گذاری نرسیده است، هنوز آدم نشده است، هنوز حیوانه، هنوز در عالم ناسوته، هنوز زنده به غریزه هست، زنده به حیوانیت. یک حدیثی داریم از حضرت عیسی نقل شده، آمده با ما، میفرماید لیلج ملکوت السماوات من لم یولد مرتین. به ملائکه و به مقام ملکوتی، به جهان ملکوتی، به دنیای ملکوتی انسان نمیرسد مگر اینکه دوبار زنده شود، متولد شود. یک بار ما متولد شدیم در عالم همین شهادت، در عالم ملک، در دنیای ناسوت. غذا میخوریم، نان میخوریم، میخوابیم، میگوییم، میخندیم. اگر به همین جا زندگی کردیم و به همین مقدار بسنده کردیم و عقل را رشد ندادیم و مثال را در خود تربیت نکردیم و ملکوت قلب را رشد ندادیم، یه حیوان خوشخور و خوشخواب و بیخیالی. ولی اگر مردیم، آن هم موت اختیاری، از خوردنی ها آنی را گرفتیم که به دردمان میخورد، دیگه ترس نداشتیم. حافظ از قول حضرت علی گفته پدرم روزه رضوان به دو گندم بفروخت، ناخلف باشم اگر من به جوی نستانم. در تمام عمر آیا از نان جو سیر خورد؟ هنوز سیر نشده بود دست میکشید. آقا نان زیتی، غذای زیتی ما داشتیم در سلسله شاهان، نانی که میپختند از مغزیات بود. دقت کنین چی عرض میکنم، نانشان نان گندم نبود، مثلا مغز پسته و خسته و بادام و جوز و فلان و بهمان و همین مغزیات متنوع این میکوبیدن، از این برایشان به قول ما و شما کلوچه میساختن. با کجا رسیدن اینا؟ چی چیزی رو آباد کردن؟ حکمت آباد شد از اینها، فلسفه آباد شد، دیانت آباد شد، آزادگی آباد شد، طهارت آباد شد یا مسترا. میخوایی بمیری؟ بله، موت اختیاری، خودت از قضا آنقدر بگیر که به نفع عقلت هست و به خرد بدلش میکنی، به ایمان بدلش میکنی، به آگاهی بدلش میکنی، به هنر بدلش میکنی، به آزادگی بدلش میکنی، به عزت بدلش میکنی. از لباس همانی را بپوش که در شأن تو هست، تو را عزیز حق می‌دارد نه ذلیل خلق. گاهی انسان ذلیل خلق میشه، هی می‌دویم دنبال کشمیری درجه یک انگلیسی. ما جان خودمان را چیکار کردیم؟ وسیله درآمد او مرتکی که اونجا پشم گسپند میریسه و میبافه ساختیم، این در شأن توه؟ چون این چیزی که پوشیدی کدام فرشته به تو نگاه میکنه؟ کدام فرشته به تو آفرین میگوید؟ نیازها را طوری باید تربیت کرد و تنظیم کرد که به این مقام انسان دست پیدا کنه. عالم ناسوت را بگذاره، عالم ملکوت مثل کف دست بشه برش. جمعه قبل بود یا جمعه قبلتر بود از اون داستان امام ششنو رو گفتم برای شما. دارید شما و هستن بین شما انسان های این طوری، فکر نکنین دروغه. عالم ملکوت مثل کف دست میشه، شما ما و شما هم دیگر میبینین، اونا هم میتونه عالم فرشته ها میبینن راحت، با فرشته ها منشینن صحبت میکنن، تبادل افکار میکنن. گاهی کارشان، خوب دقت کنین، یک صلوات بلندی بفرستین. گاهی کارشان به جایی میرسد که فرشتگان میآیند دو زانو مینشینند، از اینان کسب فیض، کسب علم، کسب معرفت و کسب شهود میکنن. فرشته میای مقبول دوتانو میزنه یاد میگیره، گپ یاد میگیره. آقا جان میگه درسته که من در عالم ملکوتم، همینطور که ما و شما در عالم ناسوت هستیم، همه شهرار بلدیم، از همه چیز آگاهی داریم، فرشته هم میتونن. ولی عارف به جای میرسه که عالم ملکوت همه برش کف دست میشه، خود فرشته میایه میگه تو چون از بالا نگاه میکنی، از عالم جبروت بر عالم ما ملکوتیان نگاه میکنی، آنچه را من نمیدانم به من بگو، منتها باید این تولد ثانی صورت بگیره، ما از عالم ملک بمیریم، به موت اختیاری وارد عالم ملکوت بشویم و بعد از عالم ملکوت بمیریم به عالم جبروت وارد بشیم. راه دیگری نداره جز اینکه این ترس ها رو بگذاریم کنار. موتو قبل انت موتو همیه دیگه، حاسبو قبل انت حاسبو، موتو قبل انت موتو، بمیرید قبل از اینکه شما رو اسرائیل بکشه، خودتان اختیاری بمیرید، از این دنیای پست بمیرید، از این خواسته های پست بمیرید، از این نیازهای پست بمیرید، از این خوفهای پست و سرفکنده ساز بمیرید. آنچنان که از فقر میترسند خلق، زیر آب شور رفته تا به حلق، گر بترسندی گر بترسیدندی از فقر آفرین، گنجهاشان کشف گشتی بر زمین. خب حالا که نشده چی؟ نتیجه این گونه زیستن چیه؟ جملشان به ماها میگه، جملشان از خوف غم در عین غم، یک وقت دست آدم میسوزه و سوزش دست جریان داره و انسان دغدغه داره، خوبی حقشه تا این سوزش از بین بره. یک وقت نه، هنوز دستش نسخته، همینجور دلهوره داره نکنه اگر فلان جا بروم دستم بسوزه. خوب دقت کنه جوانترها، شما بیشتر دقت کنید، از این پیرگوده ها که حساب خلاص شده، اینا که دیگه حساب اینا فیصله. میترسه که اگر نمازش را با وقارتر بخواند ممکن دو تا مشتری از دست بدهد. این ترس درسته؟ میترسد که اگر در مغازه‌ای که نشسته است و کسی نیست کتابی وردارد و بخواند، ممکن مشتری بیایه بگه بابا این به درد کاسبی نمیخوره، باشه میرم از اوی که دیگه که بیکاره جنس میخرم. جملشان از ترس غم، از ترس غم که نکنه غم بعدن بیایه در عین غم. این گزارش عارفانه 30 میلیون بار گفتم، این هم 30 میلیون و یک بار. عارفی با خلیفش یعنی جانشین شاگردش از کوچه های خرابه می گذشتند، شاگرد متوجه شد که دوتا از اهل فسق در یکی از خانه های ویران به فسق مشغولند. تا متوجه شد گفت هی خدا لعنتتان کند، خدا در آتش دوزختان بسوزاند. عارف بدون این که روی بگردانه گفت فرزندم، اگر دلسوزی داری و ترحمی داری در نجاتشان، معطوف نجاتشان بفرما، که الان اونها در لعنت حق گرفتارند. آقا همی که می ترسی که نکنه مشتری بره، ای خود گرفتاری لعنته. آخه رزاق کیه؟ تو رزاق مشتری خیال میکنی یا خدا؟ کدوم یکیه؟ تو رزاق واقعی رها کردی به رزاق دروغی دو دستی چسبیدی در عین لعنت نیستی، در چی؟ از خدا دور نشدی، به کی نزدیک شدی؟ از کی دور شدی؟ این حال ماها هست. دانش رها میکنیم چون میگوییم که خوب دقت کنین، عیش یعنی زندگی، فلانی میگیم عیش کرد، فلانی کار دید والله عیش کرد، میفهمین معنایش چیه؟ حتما جوان ها نمیفهمن، حالا پیرا شاید متوجه شده باشن. معنایش اینه که تا لحظه قبل از رسیدن به این حالت زندگیش یک زندگانی بی‌معنا بود، شبه زندگانی بود. الان عیش کرد، الان دارای زندگی شد، همین لحظه دارای زندگی شد. تو خیال میکنی که زندگی یعنی عیش در بیخردی و معده پر کردن است؟ این یعنی چی؟ این یعنی از عالم فرشتگان دور افتادن، خود را عملا دور کردن، از عالم فرشتگان نفرت نشان دادن، با عالم حیوانات عشق ورزیدن. خب تو در عین غمی، حالا حضرت مولانا کوتاه آمده نگفته در عین لعنتی، خب غمم غیر لعنت نیست، وگرنه بندگان خدا که مسئله نداره. ان الله، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. خب دقت کن، خیلی زیبای ای آیه، بسیار زیبایه. برای اگر، خب دقت کنید، اگر برای پیامبر اکرم هیچ آیه دیگری نازل نشده بود، برای رسالتش و اثبات رسالتش همین آیه بس بود، و برای رهنمایی بشر همین آیه بس بود. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم بها توعدون. انسانی که با خدا باشه که دیگه خوفی نداره، لحظه به لحظه، آن به آن فرشته به او نازل میشه، بر قلبش نازل میشه، بر روحش نازل میشه، نترس، تو کتابتو بخوان، نترس آقا جان. ما فرشتگان مشتری را بر در دوکانتو میخکوب میکنیم، تو راحت سبحان ربی الاعلا و به حمده بگو. چرا میترسی زود نمازتو میخونی تا مشتری بره؟ نه مشتری نمیره، پس ما چه کاریم؟ لا تخافو، نترسید، و لا تحزنو، حزن نداشته باشید، غمگین مباشید، و مهمتر از او، و ابشرو، به اینها بشارت میدن. چی بشارت میدن؟ او جنت لقاء را، او دیگه باشه حالا بگذاریم. جملشان از خوف غم در عین غم و از پی هستی فتاده در عدم، و دنبال عیشن، به دنبال زندگیان، اما از زندگی دور افتادن، از عیش دور افتادن، از حیات واقعی انسانی دور افتادن، از حیات ملکوتی دور افتادند، از حیات ربانی دور افتادند. دنبال چی میدوی؟ دنبال زندگی. خب این که طرفی که تو میری که دنبال مرگه، تو داری از زندگی فرار میکنی، دنبال چی میدوی؟ دنبال عیش. تو که به دنبال تیش میری، تیش یعنی غم. بعد یک نقبه میزنه مولانا، یک مقداری هم بنده دستکاری کردم، صلواتی بفرستین. مردم از ناحیه داشتن خوف و حراس دو دسته میکنه. دسته ای که مثل بنده هستن که خوب حساب ما پاکه، اینا که هنوز آدم نشدن که راجب اینا صحبت بکنه مولانا، حیوان که صحبت نداره دیگه، میگه اینا که دیگه حساب اینا نشسته پاکه، کاملا نشسته پاکه. میمونن دو دسته دیگر که زاهدان باشند و عارفان باشند. زاهدان، خوب دقت کنن دوستا، زاهدان کسانی هستند که میخواهند از طریق زهد خود را به حق برسانند. و زهد یعنی نخواستن دنیا، کنار گرفتن از دنیا، کنار کشیدن از زخارف دنیایی، از جلوه های دنیایی. اینا میگن بیا رئیس شو نمیشه. میگه برای چی؟ میگه برای از اینکه ما میخوایم به حق برسیم. بیا وزیر شو نمیشه. بیا صاحب کار کن، صاحب ثروت میشین. میگه من نمیخوام. بیا بخور چیزای خوبی. میگه نمیخوام. از طریق نخواستن، از طریق زهد ورزیدن میخوان به حق برسن. خوب اینا چی غم دارن؟ میگه هست زاهد را غم پایان کار، میترسه که اگر به دنیا رسیدگی کردم و دل سپردم و مشغول شدم و عمر را ضایع کردم، در پایان کار چیزی به دست نداشته باشم. از قرب حق چیزی به دست نداشته باشم، از لطف حق چیزی به دست نداشته باشم، از توجه و عنایات ربانی چیزی به دست نداشته باشم. با آخر کار اینجا که 40 سال، 50 سال، 100 سال، 900 سال دیگه، 950 سال، بزرگترین گزارشی که ما داریم عمر نوحه. او هم برای خودش یک کپه نایی درست کرده بود، خانه از نایی. گفتن چرا دیگه درست نمیگه؟ گفت معلوم نیست چند روزی که ما چند نفس دیگه بکشیم. 950 سال او به 950 سال ما چه کار میکنیم؟ آقا شناش ریزیش محکم کن، میلگردایش هم از او هجده بندازینی که پایین تر از این ممکنه. اگه بادا 120 روز برخزه اوزار به هم بریزه. بله اینا یک دسته هستن، زاهدن، نمیخواهن، نمیخواهن، نمیخواهن. هست زاهد را غم پایان کار، تا چه باشد حال او روز شمار. اینجا ما معتقدیم و تلاش میکنیم که پیش مردم سرفکنده نباشیم. پیش کدام مردم؟ پیش اهل دل یا پیش اهل گل؟ خانه خوبی داشته باشیم. خانه خوبی که داشتی چه کسی تعریفت میکنه؟ چه کسی به تو احترام میگذاره؟ یک حکیم، یک عارف، یک آزاده، یک وارسته یا یک دنیا زده عفن جاهل؟ کی؟ بابا این 4000-5000 دلار که ماشینی نمیشه. باشه 5-6000 میخریم که هر کس ببینه میتونه پلک چشمی چپه کنه. او که پلک چشمش به اینطور چیزا چپه میشه، آدم خرد دارد، ایمان دارد، پاکی دارد، بینایی دارد، طهارت دارد یا نه؟ یک موجود جاهل جاهله. و زاهد حسابش جدایه. ای بابا همینجه کوشش میکنه که خجالت نکشه پیش جهلا و اهل غفلت و اهل ذلت و اهل دنیا و اهل رنگ. زاهد میترسد که در روز شمار در برابر پیامبران سرفکنده باشه، در برابر حواریون یعنی پیروان بسیار مخلص پیام آوران سرفکنده باشه، در پیشگاه اعلا اعراف که داستانش باز یک وقتی خواهیم گفت کیا هستند در اعراف، بین جهنم و بهشت پولیه و جایگاهیه، کمپه یا بگیم به او بالا عده نشستن، اونا کیاین؟ پیش اونا سرفکنده نباشن. این چهار تا جهله و غافل و نادان و دنیا زدهی که عقلش به چیش میشه، البته عقلی که نداره ببخشین، این میخوای هرچی میخوای قضاوت کنه بکنه. و هر حال هست زاهد را غم پایان کار، تا چه باشد حال او روز شمار، عارفان زاغاز گشت بهرمند. از لحظه‌ای که به خودشناسی میرسد متوجه این نکته هست که کوچکترین حرکتی از او سر نزند که حضرت دوست را نشاید، محضر حضرت دوست را نشاید. ما در محضر حق به سر میبریم، عارفا در حضور حق. البته ما محضر را هم نمیفهمیم. محضر او جایی رو میگن که، یا او حالت رو میگن که، مثلا فرض بفرمایین سر بسته، سر بنده بستن به شانه های بنده که بالا رو نگاه نکنه، میگن داخلی خانه بگرد، هر کاری میخوای بکن، هیچ کس هم نیست. میخوای بالا باس بگرد، میخوای بیل باس بگرد، میخوای ملاق بزن، میخوای سجده کن، هیچ کس نیست. اما اونجا ماهواره رو گذاشتن، پشت ماهواره هم یکی هست میبینه که تو چیکار میکنی. زاهد میداند که در محضر حقه، اگر هیچ کس او رو نبینه حق او رو میبینه. من حق را نمیبینم اما حق مرا میبیند. از این مقام، مقام برتر، مقام حضوره که پرده ها بر می افتد بین عبد و معبود، حائل و پرده ای نیست. اونجا دیگه می بینه، عارفه، می داند که این در روز قیامت شهادت می دهد. اگر من ملاق زده باشم این در، همه می داند که دیوار شهادت می ده، این شیشه ها شهادت می دن، این کتاب ها شهادت می دن، اینا چشم دارن، اینا با چشم کونی، با دستگاه کونی فیلم برداری می کنن. به هر حال عارفان زاغاز گشته بهرمند، خوفشان گم میشه دیگه، چون در حضور حق به سر می برن. از غم احوال آخر فارغند، همینجه غمی که دارن اینه که نکند در حضور حق از اینها کاری ناشایست سر بزنه. یک نکته ایر میگم شرحش نمی کنیم و شرحش بماناد به دوستانی که اهل معرفت هستن، توصیه میکنم روی این زمینه دقت کنن، حتی مطالعه کنن، خوبم مطالعه کنن، قوی هم مطالعه کنن. کلام با بیان حضرت خواجه سرمدرس عرفان این خطه پایان میبخشیم. الهی همگان از آخر کار میترسند و عبدالله از اول کار میترسد. و السلام علیکم و علینا و علی عباد الله الصالحین، بر خاتم انبیا محمد صلوات.